ضرورت دارد نظریه‌ای صحیح از طبیعت و انسان تبیین شود که متضمن امری مترقی باشد. منافعی که زائل شده و یا امکان زائل شدنشان وجود دارد و واقعیت‌هایی که به عمل نمی‌رسند نمی‌توانند در برگیرنده تمام حقیقت این منزل آراسته‌ای باشد که بشر در آن پهلو گرفته و تمام قوای ذهنی کارکردی شایسته و لایتناهی یافتند. و تمام فواید طبیعت قابل وجود در یک چیز خلاصه می شود و آن این است که فعالیت های انسان وسعتی نامحدود داشته باشد. طبیعت همیشه به روح دم می زند و به مطلق اشاره می نماید. طبیعت مفهومی ابدی است، سایه است که همیشه به خورشیدی که در پشت سرمان قرار دارد اشاره می کند. سیمای طبیعت دینی است، به مانند شمایل مسیح با سری خمیده و دستانی که بر روی سینه جمع شده اند ایستاده است. خوشبخت ترین مردمان کسی است که از طبیعت درس پرستش می آموزد. از وجود غیر قابل وصفی که ما بدان روح اطلاق می نماییم کمترین اطلاعی نداریم. ممکن است خداوند را به صورت ابتدایی و بدیهی تصور نماییم که در این صورت پدیده است که از ماده به دور است، اما هنگامی که تلاش می‌کنیم ذات او را تعریف و تشریح نماییم، هم زبان و هم اندیشه رهایمان می‌کنند و ما چون انسان‌های بدوی و احمق بی‌یار و یاور باقی می‌مانیم. این جوهر از درآمدن به قضایا خودداری می‌کند، اما هنگامی که بشر با اندیشه‌اش او را می‌ستاید، برترین جلوه‌های طبیعت به عنوان ظهوری از او یا خداوند در برابرش ظاهر می‌شوند. این عقل عضوی است که روح جهان شمول با آن سخن میگوید و خداوند تلاش میکند تا فرد را بدان رهنمون شود. هنگامی که متوجه روح میشویم مشاهده میکنیم که نظریات ارائه شده جامع تمام پیرامونی بشر نیستند و باید برخی اندیشه های مرتبط را بدانها بیفزاییم. سه مسئله از سوی طبیعت در برابر ذهن مطرح میشوند: ماده چیست؟ از کجا آمده؟ به کجا می رود؟ به اولین سؤال نظریه کمال پاسخ می دهد. کمالگرایی می گوید ماده یک عرض است و جوهر نیست. کمالگرایی ما را از عدم تجانس مطلق بین گواه وجود خود ما و وجود جهان آگاه می نماید. یکی از آنها کامل و دیگری فاید هر گونه اطمینانی است. ذهن بخشی از طبیعت موجودات است و از آنجا که عنقریب در روز یقینی و پرجلالی برخواهیم خواست، پس جهان رویایی الهی است. کمالگرایی فرضیه‌ای نیست که در باب طبیعت بر پایه قواعد درودگری و شیمی اظهار نظر نماید. با این حال اگر این نظریه کمالگرایی به تکذیب وجود ماده بپردازد، به معنای تصدیق مطالبات روح نیست. اگر این نظریه خداوند را از من بگیرد، در واقع مرا در هزار توی باشکوه ادراکاتم رها کرده است و تا ابد در آنجا مات و متحیر باقی خواهم ماند. به همین دلیل است که قلب متمایل به طبیعت یا ماده است، زیرا مانع از تکذیب وجود قائم به ذات برای زن و مرد است. طبیعت چنان در حیات آدمی نفوذ کرده است که جزئی از کل انسانیت و البته بخشی از تک تک اعضای آن شده است. اما این نظریه کمالگرایی طبیعت را با من بیگانه می سازد و از خیشاوندی که بدان آگاه هستیم سخنی به میان نمی آورد. پس باید گذاشت که در وضعیت فعلی معرفت ما صرفاً به عنوان فرضیه مقدماتی سودمندی که ما را از مقصد نهایی روح و جهان آگاه می نماید باقی بماند. اما هنگامی که گام‌های ناپیدای اندیشه را تعقیب می نماییم، به این پرسش می رسیم که ماده از کجا آمده و به کجا می رود. به هنگام عقب نشستن آگاهی حقایق بسیاری بر ما جلوه می نمایند. می آموزیم که والاترین ها به روح بشر عرضه شده است، این که جوهر یگان جهان هستی که تنها حکمت، عشق، جمال یا قدرت نیست، بلکه مجموع آنها و کمال آنهاست و تمام موجودات در آن و به واسطه آن زنده اند. می آموزیم که روح خلاق است، این که ورای طبیعت و در سراسر طبیعت روح حاضر و زنده است، روح که وجود اعلاست طبیعت را نمهات بر ما، بلکه محملی برای من قرار داده است، همان گونه که درخت را محمل شاخه های جوان و ترک منافذ قدیمی قرار داده است. همانند گیاهی که بر روی زمین می روید، انسان نیز در آغوش خداوند می زید. آدمی با سرچشمه های فنا ناپذیر تغذیه می شود و با نیروی خستگی ناپذیر نیازهایش را برآورده می کند. چه کسی می تواند مرزی برای توانایی های انسان قائل شود؟ یک بار استنشاق هوایی که در فضا جاری است کافی است تا تمام طبیعت را عادلانه و حقیقت بدانیم و می آموزیم که انسان کاملاً به فکر و ذکر آفریدگار نزدیک است، زیرا خود نیز در ابعادی محدودتر خالق است. این دیدگاه مرا به جایگاهی که سرچشمه حکمت و قدرت است رهنمون می شود و تقوا را به عنوان کلیدی طلایی که درهای قصر جاودانی را می گشاید اشاره می کند و به بالاترین جنبه حقیقت ارتقا می دهد، زیرا این عقیده باعث می شود با پالایش و تهذیب روح خیش جهانی از آن خود خلق نماییم. جهان نیز به مانند بدن انسان از روحی واحد منتج گردیده است. هرچند این تجسمی بعیدتر و نازلتر از خداوند است، پرتوی از خداوند در ضمیر ناخودآگاه، اما از جنبه‌ای تمایزی اساسی با جسم است. این روح مطابق اراده انسان نیست و نظمی مقدس و غیر قابل کنترل توسط ماست. از همین روست که برای من مبین اراده و اندیشه خداوندی است. آن معیاری ثابت است که می توانیم به واسطه آن میزان انحراف خود را اندازه بگیریم. هنگامی که رو به انحطاط می رویم، تباین بین ما و منزلگاهمان بیشتر آشکار می شود. به همان اندازه که با طبیعت بیگانه هستیم، به همان میزان از خداوند دور هستیم. الهان پرندگان را درک نمی کنیم. روباه و آهوی کوهی از ما گریزانند. ببر و خرس به ما حمله می کنند. فواید معدود گیاهانی چون سیب و ذرت و سیب زمینی و انگور را می شناسیم. آیا به هر طرف که نظر می کنیم نشانه ای از عظمت و صورت پروردگار را نمی بینیم؟ اگر نمی توانید به واسطه کار سخت کشاورزان منظره زیبای پیش رویتان را ببینید، حاکی از ناسازگاری بین انسان و طبیعت است. شاعر تا زمانی که طبیعت از منظر انسان بیرون است، شادی و سرور را نوعی مضحکه می داند. در ادامه تتبع در باب قوانین جهان و الگوی اشیا، بهترین استدلال همیشه درست‌ترین آنهاست. استدلالی که به نظر بسیار نامحتمل می آید، بسیار مهذب است و اغلب بسیار ضعیف و مبهم دیده می شود، زیرا در عمیق‌ترین جایگاه ذهن و در میان حقایق جاودانی نشسته است. علوم تجربی مستعد آن هستند که چشمنداز را تیره کنند و با دانش بسیار از کارکردها و مراحل تدریجی دانش آموز را از تفکر در خصوصیات کل محروم نمایند. دانشمند احساس شاعرانه خیش را از دست می دهد، اما معتقدترین افراد به فلسفه طبیعی که یک سره و تماماً به حقیقت تکیه کرده و بر آن باور دارد، در خواهد یافت که چیزهای بسیاری می باید از رابطه خیش با جهان بیاموزد. آموزشی که بر پایه جمع و تفریق و یا مقایسه مقادیر شناخته شده نیست، بلکه ناشی از حجمه روح نامتعلم است. امری مستمر و خودراستگر و کاملا متواضع و فروتن. این فرد درک می کند که صفات برجسته تری در مقایسه با دقت و مسئولیت از خطا در دانش آموز طبیعت وجود دارد. اینکه حدس مثمر ثمرتر از اظهار نظری قطعی و مسلم است و اینکه ممکن است یک رویا بیشتر از 100 آزمایش تجربی ما را به اسرار طبیعت آگاه نماید. این فرد درک می کند که صفات برجسته تری در مقایسه با دقت و مسئولیت از خطا در دانش آموز طبیعت وجود دارد. اینکه حدس مثمر ثمرتر از اظهار نظری قطعی و مسلم است و اینکه ممکن است یک رویا بیشتر از 100 آزمایش تجربی ما را به اسرار طبیعت آگاه نماید. مسائلی که میبایست مورد توجه واقع شوند دقیقاً همانهایی هستند که فیزیولوژیست‌ها و طبیعیون از قلم انداختند. ضرورتی ندارد که بشر تمام ساکنین قلمرو حیوانات را بشناسد و همینقدر کافی است که ساختمان کلی آنها را بشناسد، اشیا را تفکیک و طبقه بندی نماید و تلاش نماید تا صور متغیر را به صورتی واحد برساند. هنگامی که منظره غنی را نظاره می کنم، بیش از آن که به طبقه بندی دقیق و جایگاه واقعی لایه ها توجه نمایم، به دانستن این موضوع که چرا تکثر تمام افکار در احساس آرامش یگانه‌ای مفقود می شود اهتمام می نمایم. تا زمانی که جزئیات روابط بین اشیا و افکار را توضیح ندهند، علم به آنها چندان افتخاری محسوب نمی شود. و صدف شناسی، گیاه شناسی، انواع هنرها تا زمانی که روابط بین انواع صور گلها، صدفها، حیوانات و معماری را به ذهن متبادر نکنند و معرفتی در باب تصورات حاصل نکنند، هیچ پرتوی بر ماورا و طبیعه نخواهند افکند. در قفسه ای از تاریخ طبیعی به شکل بارزی به تشخیص معینی از اسراری در مورد اشکال نادر و عجیبی از پستانداران، ماهیها و حشرات دست یافتیم. آمریکایی هایی که در کشور خود به دیدن بناهایی که از مدل‌های خارجی ساخته شدند عادت کردند، هنگام ورود به شاهنشین یورک یا امارت سنت پیتر در روم، از این که این بناها نیز بدلی و تقلیدی هستند، شگفت زده می شوند. نسخه هایی ظریف از الگویی نامرئی. تا زمانی که طبیعیون از تجانس شگفتنگیز بین انسان و عالم چشم پوشی نمایند، علم برای انسان کفایت نخواهد کرد. انسان به این جهت اشرف مخلوقات نشده که زیرکترین ساکن این جهان است، بلکه به این جهت است که واجد عقل و احساس است و چیزی از خود را در هر چیز کوچک و بزرگ، در هر لایه از کوهستان، در هر طیف جدیدی از رنگ، وقایع علوم نجوم یا تأثیرات جوی که قابل مشاهده یا تجزیه و تحلیل است، می‌یابد. درک این راز جورج هربرت، مزامیرخوان برجسته قرن 17 را در اندیشه ای عمیق غوطه ور ساخته بود. سطور زیر بخشی از شعر کوتاه وی در خصوص انسان است. انسان سراسر تناسب است، سرشار از تقارن هر عضوی با دیگر اعضا، و تمامشان عوالمی هستند که در کنار یکدیگر واقع شدند. دورترین اعضا را نیز میتوان برادر دانست، زیرا سر با پا قرابتی عمیق دارد و هر دوی آنها با عضلات و رگ‌ها. هیچ چیزی نیست مگر آنکه انسان آن را شکار خود کرده باشد. چشمانش مرتفع ترین ستارگان را نیز پایین می‌آورند. او کوچکترین عضو تمام کهکشان هاست. گیاهان با اشتیاق تمام جسممان را شفا می‌دهند، زیرا که آشنای خود را در آنجا می‌یابند. برای ماست که بادها می‌وزند، زمین ساکن می‌ماند، آسمان به تحرک می آید و چشمه ها جاری می شوند. هیچ چیزی نیست که در چشم من در آید و برای من نیک نباشد، باعث وجد و سرور من نشود و یا گنجی برای من در بر نداشته باشد. تمام جهان ظرف غذای ما و یا محلی برای لذت جویی ماست. ستاره ها ما را می خوابانند، شب پرده ها را بر می کشد و خورشید روی بر می کشد. موسیقی و نور با ذهنمان همراهی می کنند. همه چیز در هبوط و وجود خود با جسم ما مهربان است و همه چیز در صعود و علت خیش با ذهنمان. خدمتکاران بیشتری در انتظار انسان نشستند، کافی است تا بدانها نظری بیفکند. در هر مسیری که او گام بر می دارد، دوستان با وی همراه می شوند و به هنگام بیماری او را رنگ پریده می نمایند. آه چه عشق عظیمی! انسان یک جهان است و همیشه کسی را دارد که به دو توجه نماید. درک این طبقه از حقایق است که با ایجاد جذابیت انسانها را به سوی علم می کشد، اما پایان این کار در سایه توجه به وسیله دورنمای خوبی ندارد. با این نیم نگاه به علم است که سخن افلاطون برای من معنا می‌یابد که عنوان کرده شاعری بیش از تاریخ به حقیقت بنیادین نزدیک است. در غلبه علم، هر گونه حدس و پیشگویی ذهنی شایسته احترام خاصی است و ما می آموزیم که نظریه‌های ناقص و عباراتی که متضمن بخشی از حقیقت هستند را ترجیح دهیم تا به این وسیله قادر به هضم تشکیلاتی باشیم که فاقد هر گونه دلالت ارزشمندی است. در این صورت مؤلف با فراست در خواهد یافت که پایان مطالعه و مقایسه بهترین پاسخ در جهت ورود به منطقه نامکشوف اندیشه و برانگیختن امیدی است که منجر به فعالیت تازه‌ای در روح سست و بیحال می شود. از این رو می خواهم این مقاله را با چند شاعری که عقاید رایج در باب انسان و طبیعت را بیان داشتند به پایان برسانم. و از آنجا که این عقاید همیشه در عالم بوده، احتمال دارد که بار دیگر بر شاعری جوان ظاهر و وارد شوند. بنیان بشری بر ماده استوار نیست، بلکه در روح است. عنصر روح جاویدان است و به همین جهت هم طولانی ترین سلسله حوادث و کهن‌ترین گاه شمارها هنوز جوان و تازند. در چرخه عمومی آدمی، از زمانی که انسان قدم بر روی زمین گذارده است، قرنها چون نقاطی هستند و تمام تاریخ مبدعی است برای زوال. ما به طبیعت بی‌اعتمادیم و قرابت ذاتی ما با آن را تکذیب می‌کنیم. در هر نوبت نسبتمان با طبیعت را تأیید و تکذیب می‌نماییم. ما شبیه به بخت و نصر هستیم که عقل و خرد خیش را از دست داده و چون گاو نری علف می‌خوریم. اما چه کسی میتواند محدودیتی برای نیروی شفابخش روح قائل شود؟ یک انسان رب و نوع تباهی و انحطاط است. هنگامی که انسانها معصوم هستند، زندگانی طولانی تر می شود و به هنگامی که از رویا برخیزیم، به آرامی شکلی جاودان به خود می گیرد. اما اگر این بی نظمی ها مدت ها ادامه یابد، جهان مجنون و خشمگین خواهد شد. جهان همیشه با زایش و مرگ متعادل می ماند. طفولیت مسیح جاودان است که در بازوان مردان منحط قرار می گیرد و به ایشان التماس می نماید که به بهشت بازگردند. بشر فی نفس حقیر است و با نفوذ روح بود که این حقارت از میان رفت. او طبیعت را با طغیانهای خیش پر کرد. ماه و خورشید خارج از اراده وی ظاهر می شوند. اصول ذهنی انسان و دورهای اعمالش خود را با شب و روز با سال و فصول مطابقت می دهند، و در این ایام تلاش دارد که بر همه اینها غلبه نماید. اما با تمام این تلاش ها، هنگامی که آبهایی که به گمان خود مسخر کرده بود به پایان می رسند، محتاج قطره ای می شود. او می بیند که این ساختار طبیعت همچنان او را شکل می دهد، اما این بار با شدت بیشتری بر او وارد می شود. اکنون انسان پیرو خورشید است و زن دنبال رو ماه. همین امر هم باعث می شود گاه از چرت خیش بپرد و دقایقی در خیشتن و در منزلگاهش و همچنین رابطه‌ای که بین آن دو است تفکر نماید. او در می یابد که اگر هنوز قانونش فائق و حاکم است، اگر هنوز قدرت اساسی را در اختیار دارد، اگر هنوز کلامش در طبیعت تأثیر دارد، به این جهت نیز که تماماً از اراده خود وی ناشی شده باشد، قدرت طبیعت مادون اراده او نیست، بلکه مافوق آن است. و به این ترتیب شاعر دلنواز من ترانه سرایی می نماید. اکنون نیز انسان به طبیعت اهتمام دارد، اما تمام توان خیش را در این راه به کار نمی بندد. او صرفاً با فهم خیش در عالم کار می کند، در آن زندگی می کند و با اندک حکمتش بر آن حکومت می نماید و آن کس که بیشتر بر روی آن فعالیت می کند یک نیم انسان است. هنگامی که بازوانش قدرتمند است و گوارشش خوب کار می کند، مغزش تحلیل رفته و به مانند یک بدوی خودخواه است. رابطه ی انسان با طبیعت و قدرت وی بر آن تماماً به مسائلی چون بهره برداری اقتصادی از آتش، باد، آب، بخار، زغال، کشاورزی شیمیایی، ترمیم جنس انسان نیز به دندان پزشکی و جراحی منحصر شده است. این پادشاه اگر بخواهد قلمرو خود را باز پس گیرد، باید ذره ذره آن را بخرد و چنین نیست که بتواند به یک بار بر تخت سلطنت بجهد. ضمن این که در این ظلمت غلیظ انتظار سوسوی هیچ نور بهتری به چشم نمی خورد. نمونه های گاه و بیگاهی از کردار انسان مطابق طبیعت که با تمام توانش صورت گرفته است را می توان به عنوان اعمالی استثنایی برشمرد. برخی از این نمونه ها شامل سنت معجزه در ایام باستان تمام ملت هاست. زندگانی عیسی مسیح، دست یافتن به برخی اصول بر اثر انقلابات دینی و سیاسی مانند لغو بردهداری، معجزات الهام به مانند آنچه که توسط سویدنبرگ، هوهنلوهه و شیکرز گزارش شده است، بسیاری از واقعیت‌های مبهم و جدلی اکنون تحت عنوان جذبه حیوانی طبقه بندی شدند. پرستش، خطابه، خوددرمانی و خرد کودکان. اینها نمونه هایی از فهم زودگذر خرد از اقتدار و حکمرانی خیش است. تقلای نیرویی که در زمان یا مکان زیست نمی کند، بلکه در لحظه و آنی موجد قدرتی می شود. خوشبختانه تفاوت بین نیروی واقعی و آرمانی انسان توسط دانشمندان با این عنوان تبیین شده که معرفت انسانی معرفتی شبانگاهی است، اما معرفت خداوند معرفتی صبحگاهی است. مشکل اعاده جهان به الگوی اولیه و جمال جاودان با رستگاری روح حل می گردد. فساد و بیهودگی که به هنگام نگاه کردن به طبیعت مشاهده می کنیم در چشمان ماست. محور دید با محور اشیا قرابت ندارد و به همین جهت هم آنها تیره و تار دیده می شوند. علت این که چرا جهان فاقد اتحاد بوده و به شکل پراکنده و توده‌ای دیده می شود این است که انسانها از خیشتن بیگانه شدند. بشر تا زمانی که به تمام نیازهای روح پاسخ ندهد نمی تواند به مانند طبیعت شود و این نیاز عمدتاً محبت است و در واقع یکی بی حضور دیگری به کمال نمی رسد. اگر بخواهیم به معنای غایی کلمات توجه نماییم، اندیشه معنای زهد و پرستش به معنای اندیشیدن است. اما در زندگی واقعی این پیوند مشهور نیست. آدمیان بیگناهی هستند که خداوند را بر سنت پدران خیش می پرستند، اما هنوز احساس وظیفه‌شان تا بدانجا گسترده نشده که از تمام قوای ذهنی خیش بهره ببرند. و طبیعیون بردباری هستند که علاقه خیش را در زیر نور زمستانی فهم منجمد کردند. آیا عبادت، مطالعه حقیقت یا همان حجمه روح به درون لایتناهی نامکشوف نیست؟ هیچگاه انسان از صمیم قلب عبادت نکرده مگر آنکه چیزی آموخته است. اما هنگامی که اندیشمندی با ایمان اراده می نماید که هر موضوعی را از روابط شخصی جدا کرده و در پرتو اندیشه به مطالعه آن بپردازد، علاوه بر تقویت ایمان، چراغ دانش را با مقدس‌ترین آثاری که خداوند در خلقت خیش بر جای نهاده است، برمی افروزد. نیازی نیست که به هنگام آمادگی ذهن جهت تحقیق و تتبع در جستجوی موضوعات باشیم، بلکه نشانه نامتغیر حکمت را می توان به طرزی معجزه آسا در همه جا دید. روز چیست؟ سال چیست؟ تابستان چیست؟ طفل چیست؟ خواب چیست؟ با توجه به بی‌بصیرتی ما این چیزها مواردی بی اهمیت جلوه می کنند. افسانه هایی به هم می بافیم تا عریانی واقعیت را بپوشانیم و آن را چنان که مصطلح است با اصل برتر ذهن مطابقت دهیم. اما هنگامی که واقعیت در زیر نور یک تصور دیده می شود، افسانه پرزرق و برق محو و ناپدید می شود. ما اصل برتر ذهن را حفظ می نماییم و به همین جهت هم در نظر انسان عاقل حقیقت شعری راستین و زیباترین افسانه هاست. تمام این شگفتی ها در وجودمان آورده شدند. ما همچنین یک انسانیم، زن و مرد و حیات اجتماعی، فقر، تلاش، خواب، ترس و بلا برای من شناخته شده و آشنا هستند. آموخته ایم که هیچ یک از اینها ظاهری نیستند، بلکه هر پدیده‌ای ریشه در استعدادها و تأثیرات ذهنی دارد. هنگامی که مسئله ای انتزاعی ذهنتان را به خود مشغول می دارد، طبیعت چنان هماهنگی در آن ایجاد می نماید تا مسئله با دستان خودتان حل شود. وقایع روزانه‌مان به ویژه در بحران‌های بزرگ زندگانی فرصت خوبی برای بررسی نزدیک‌تر و مقایسه نکته به نکته ایجاد و پیشرفت تصورات در ذهن هستند. شاید به این وسیله از دریچه‌ای تازه به جهان بنگریم. شاید به این طریق به پرسش‌های بی‌پایان قوه فاهمه پاسخ داده شود. حقیقت چیست؟ و همینطور به احساسات، خوب چیست؟ شاید پس از آن بتوان به این سخن شاعر من برسیم. طبیعت ثابت نیست بلکه روان است. روح آن را تغییر می دهد، بدان کال بد می بخشد و آن را می سازد. عدم تحرک و یا سبعانیت طبیعت به جهت فقدان روح است. با روحی خالص طبیعت جاری، سبک و فرمانبردار است. هر روحی برای خیش خانه‌ای می سازد و برای منزل خیش جهانی و آسمانی تدارک می بیند و شما اکنون به جهان خیش آگاه هستید. این پدیده برایتان در اوج کمال قرار دارد. چیزی که هستیم و تنها چیزی که می توانیم ببینیم همین جهان است. تمام آنچه که آدم داشت و تمام آنچه که سزار قادر به انجامش بود شما نیز دارید و شما نیز می توانید انجام دهید. حضرت آدم منزل خیش را آسمان و زمین می نامید. سزار منزل خود را روم می دانست. شاید شما منزل خود را یک دکان پینه‌دوزی، 100 هکتار زمین شخم زده یا اتاق زیر شیروانی دانشگاه بدانید. حتی در این حالت نیز قلمرو شما خط به خط و نقطه به نقطه به اندازه قلمرو سایرین است، اگرچه نام جالبی نداشته باشد. پس جهان خود را بسازید. تا آنجا که می توانید زندگیتان را با تصور نابی که در ذهن دارید مطابق نمایید، زیرا تناسب عظیم خود را آشکار خواهد نمود. انقلابی در اشیا می تواند در روح نیز رخنه کند و به همین جهت نیز صور ناسازگاری چون خوک، عنکبوت‌ها، مارها، آفات، تیمارستان‌ها، زندان‌ها، اداوت‌ها با سرعت محو و نابود خواهند شد. آنها موقت هستند و شاید دیگر دیده نشوند. خورشید آلودگی ها و کثافات طبیعت را خشک کرده و باد آنها را با خود خواهد برد. شاید همانطور که هنگامی که تابستان از جنوب فرا می رسد یخها ذوب شده و چهره زمین سبز می شود، روح نیز به هنگام صعود خیش در طول مسیر پیرایه های خیش را خلق می کند و به واسطه آن زیبایی بصری و نغمه ای افسونگر ایجاد می کند. این کار باعث ترسیم چهره های زیبا، دلهای مهربان، سخنان حکیمانه و اعمال قهرمانانهی در پیرامون مسیرش می شود تا جایی که دیگر پلیدی رخت بر می بندد. انسان در قلمرو خود در طبیعت که قابل اندازه‌گیری با مشاهده و تجربه نیست، چنان قلمروی که حتی فراتر از رویای خداوندگار اوست، همانند فرد نابینایی که می اندیشد سرانجام چه زمانی به بینایی کامل دست می یابد، وارد می شود.